أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد ومحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك. معرفت من ای مولای من دلیل من بر توست، و محبت من به تو شفیع من به سوی توست. دیشب خدمت رفقا عرض شد خصوصیت انسان که به واسطه اون خصوصیت شایسته مقام خلافت اللهی را پیدا کرده و شده جانشین خدا و خلیفه خدا. این خصوصیت همان حقیقت علمی اوست. و اختلاف مراتب اشیاء از نقطه نظر قرب و بعد نسبت به صرافت وجود، که همان وجود حضرت حق است، به اختلاف آنها در معرفت آنهاست، به او برمی گردد. و هر موجودی که استعداد معرفت در او قوی تر بود، قرب او به پروردگار از سایر اشیا بیشتر بود. این یک ملاکه که جوهره وجودی انسان را علم تشکیل می دهد. و تمام صفات به علم برمی گردد. کسی که قدرت دارد از خود عملی را به منصه ظهور بیاورد، به واسطه علم او به ذات اوست و به صفات او، که برگشت اینها به همان علم حضوری ذات به ذات است. قدرت از صفات لاینفک ذات، و هر ذاتی دارای علم و حیات و قدرت است. حیات است به خاطر اینکه نفس موجودیت او مساوی و مساوق با حیاته، و اگر حیات نباشد یعنی موجودیت ندارد، یعنی معدوم است. پس نفس وجود که طارد عدم است، نفس همون وجود مثبت حیاته. یه مطلب عادی است. حیات به معنای راه رفتن نیست و به معنای نفس کشیدن نیست، چنانچه متبادر به ذهن است. حیات به معنای رشد مادی در طول و عرض و ابعاد ثلاثه نیست. میگیم درخت حیات دارد و جماد حیات ندارد، یعنی نبات رشد می کند در ابعاد ثلاثه ولی جماد رشد نمی کند، یک سنگ رشد نمی کند، همینطور صد هزار سالم بماند به همون کیفیت خود، اگر از بین نره اضافه بهش نمیشه. و همینطور ما مرتبه حیات را بالاتر می دانیم نسبت به حیوان، که حیوان دارای حیاتی است ممتاز از حیات نبات و انسان دارای حیاتی است ممتاز از حیات حیوان. اینها مراتب حیاتی است که ما در اصطلاح متعارف عرفی، خب این اصطلاح را داریم، ولی حیات در اصطلاح فلسفی و دقیق تر از آن در اصطلاح عرفانی به معنای موجودیت و شیء است. یعنی وقتی که یک شیء از کتم عدم که همون ظلمت امکان است پا به عرصه وجوب وجود، وجود تعلقی وجود گذاشت، عنوان موجودیت بر او صادق است. وقتی که عنوان موجودیت بر یک شیء صادق شد میتوان گفت هازا حیون به حیات الله تعالی. چرا؟ چون اصل الحیات و حقیقت حیات به وجود، به ماه و وجودان برمی گردد، به نفس وجود برمی گردد. و وقتی که حیات لازمه ذاتی وجود بود به واسطه اشراق نور وجود بر ماهیت اشیاء و خروج اونها از ظلمت عدم و معنون شدن اونها به عنوان موجودیت، حیات هم از همون حیات مطلقه باری تعالی بر اونها می بارد و اونها را حی می کند، حی می کند به حیات پروردگار و در تحت اسم حی اونها قرار می گیرند. پس نه اینکه فقط انسان و حیوان و نبات حی است، جماد هم حی است. این فرشی که الان بر روی آن نشسته اید هم این حی است، این ستونی که به او تکیه داده اید هم حی است، این هوایی که تنفس می کنیم هم حی است، این ماه، خورشید، ستارگان همه حیند، یعنی پا بر جا هستند و وجود دارند و قائم هستند. حالا مرتبه معرفت آنها که چه مقدار از علم بهره دارند یک مطلب دیگری است، ولی صحبت روی حیات است. این حیات از اون حی بار می شود. یک روایت عجیبی است که وقتی مؤمن به مقام کمال می رسد، همون مقام خلافت اللهی، نه هر کسی که حالا فرض کنید که به درجه ای از ایمان رسیده، و همون حقیقت خلافت اللهی در او فعلیت پیدا می کند و از استعداد به منصه ظهور می رسد و می شود خلیفت الله. هنگامی که می خواهد از دنیا برود خطاب می رسد من الحی القدیم القیوم الی الحی القدیم القیوم. حالا نمی دانم قدیم را دارد یا ندارد، ولی حی القیوم را دارد. این رساله و نامه از حی قدیم قیوم است به حی قیوم. خیلی عجیبه، یعنی اون وصفی که برای حضرت حق وصف ذاتی است و تمام اشیا به اون اسم و به اون وصف قائم هستند که وصف حیات و وصف قیومیت باشه. قیوم از قوام میاد دیگه، قوام یعنی تعلق و تدلل به ذات. حقیقت همه اشیا به تعلق به ذات باری است، بدون این تعلق کتم عدم بر همه اونها حاکم و غالب است. این حی که حیی است ملازم با ذات حضرت حق، عنوان اطلاقی را از آن خود دارد. این عنوان در آیات قرآن که نداریم. هو الحی الذی لا یموت، هو الحی، حی یعنی زنده، یعنی اوست، قائم به ذات اوست. کسی که به ذات خودش قائم است و در قیام خود احتیاجی به غیر ندارد. وقتی که مؤمن میخواهد از دنیا برود، خطاب از جانب پروردگار به این بنده مؤمنی که به مرتبه کمال رسیده است، نه هر دوخ فروش و ماست، مدعی ایمان و مدعی کسی که بعد از 90 سال اگر ازش راجع به صفات باری تعالی بپرسید، بعد از این همه کتاب و مسئله و توضیح و مسائل چاپ کردن، همونطور برای شما خدا را شرح میده که تو 15 سالگی خدا را میشناخت. نه، اون فردی که حیات در او به مرتبه تام رسیده است، وجود او و جوهره او جوهره علمی مطلق شده است، حقیقت او به تجرد ذاتی حق مجرد شده، وجود او وجود به صرافه شده، رفع تعین و تقید بد تی در او موجب اندکاک و فناء در ذات احدیت شده. این فرد خطاب می آید از حی قیوم که پروردگار است به حی قیوم که بنده من است. عجیبه، واقعا عجیبه. اینها حرفای پای منقل نیست، حدیث قدسی است، کلام معصوم است، کلام رسول خداست، کلام امام صادقه. حرفای پای منقل و این حرفا نیست. از حی قیوم به حی قیوم، یعنی انسان به کجا میخواد میتونه برسه؟ یعنی گیج میشیم اصلا ما بخوایم فکرش را بکنیم که مگر یه همچنین چیزی هست، مگر یک همچنین مقاماتی هم هست، مگر یک همچنین مطالبی هم هست. آخه ما که فقط همین ظاهر رو داریم میبینیم، همین چیزهایی که در ظاهر داریم مشاهده میکنیم، یه همچین مسائلی مگر هست؟ یه وقت صحبت بود در مجلسی، بین مقایسه‌ای می شد بین بعضی از اولیا و نسبت به بعضی دیگر. یکی از رفقای مرحوم آقا گفت من تا به حال فردی را مانند فلان کس، یکی از اساتید مرحوم آقا، ندیدم. ایشون خیلی عجیب بود، خیلی برای من کارهای ایشون معجب بود. از خصوصیات ایشون این بود که اون چرا که می گفت مطابق با حقیقت در می آمد. من ندیدم ایشون در تشخیصش نسبت به مسائل اشتباه کنه. مثلا می گفت این آدم به درد نمی خوره، بعد معلوم شد که بله، این مثلا فرض کنید که مشکلی داره، می گفت این به درد می خوره، مشخص می شد که این چطوره. این رفیق مثلا میگه این شخص خوب نیست، مثلا شما با ایشون ارتباط داشته باشید، بعد برای ما مشخص میشد که مثلا چه موانعی ممکنه وجود داشته باشه. میگه ما هر چه را که از ایشون میشنیدیم میدیدیم که مطابق با واقع در میاد و حکایت از واقع میکنه و اشتباه نمیکنه. مرحوم آقا رضوان الله قدری تأمل کردند و لبخندی زدند و فرمودند بله، مطلب همین طوری است که شما راجع به ایشون بیان میکنید، ولی من نمیدانم مسئله راجع به آیه حداد چیه، قضیه که اصلا ایشون کلامش واقع را به وجود می آورد، نه این که مطابق واقع است. میدونید یعنی چی؟ واقع رو کی میتونه به وجود بیاره؟ مگر غیر از خدا کسی میتونه؟ مگر غیر از خدا کسی میتواند تصرف کند و ایجاد کند و حقیقت همه حقایق و وقایع به او مستند است؟ ولی مسئله این است که آنچه را که ایشان میگویند نه اینکه مطابق با واقع است، نفس کلام ایشان انشاء در عالم ایجاده، این مسئله است. خب اینو مرحوم آقا بهش رسیده بودن ها، اینو ایشون این مسئله را درک کرده بودن، اون بند خدا خب درک نکرده بود. خب تقصیر نداره، معرفت مراتبی دارد، با اینکه اون شخص ایشون هم دیده، آیه حداد رو هم دیده، ولی ببینید معرفت فرد نسبت به فرد چقدر تفاوت دارد که نه تنها اون مرتبه عظیم و رفیع از این مرد را درک نمی کند، بلکه در مقام مقایسه و قیاس می آید فرد دیگری را بر این ترجیح می ده. ترجیح می ده. وقت این فرد وقتی که میخواد از دنیا بره، خطاب میرسد من الحی القیوم الی الحی القیوم، به این این فردا، این همون مؤمنی است که امام هادی علیه السلام، امام علی النقی در سفر مکه در بین راه که با فتح ابن یزید جرجانی، نمیدارم در کتب میگه از کتاب مرحوم آقا داره این قضیه رو، شاید من اینو گفته باشه، وقتی که فتح ابن یزید جرجانی از حضرت راجع به خصوصیات مؤمن و آثار ظهور جلال و جمال پروردگار در نفس مؤمن سوال میکند، امام علی النقی علیه السلام در مقام پاسخ می‌فرمایند که خدا را کسی نمی‌تواند خدا را بشناسد زیرا مقام خدا بالاتر است از عقول و از اوهام، و این حقیقت در عقل و در وهم نمی آید، زیرا ادراک عقل حقیقت وجود را نیست مگر به خود حقیقت وجود که موجب تبلور و تنور عقل است. تو چشم عکسی و او نور دیده. خیلی عجیب مرحوم شبستری در اینجا می فرماید تو چشم عکسی و او نور دیده، به دیده دیده را دیده که دیده. کسی بخواد با خود چشم رو ببینه میشه؟ شما خودتون چشم خودتون رو دیدید؟ نه تو آینه ها. چه چشم بله زیبا و سیمای مبارک خودتون دیدید، دیگران میبینن، انسان که خودش نمیتونه اون جمال درارا بیاد ببینه، نمیتونه ببینه. حضرت میفرماید، حدیث خیلی حدیث عجیبی است و حدیث طویلی است، خدا را نمیتواند شناخت مگر خود خدا، که خدا فقط خود را میشناسد و او میشناساند. کسی نمیتونه خدا را بشناسه، چون ذات او اجل از معرفت اوهام و معرفت عقول است. همچنان که خدا را نمیتوان شناخت زیرا ما فوق معرفت عقول و ما فوق معرفت اوهام است، پیغمبر و امام را هیچ کسی نمیتواند بشناسد. زیرا امام عبارت است از امان حقیقت نوریه ولائیه، نه یه جسم مادی بشریه. اون حقیقت ولایت رو از امام بگیرن با زید ابن ارقم و نمیدونم فضل ابن نمیدونم یحیی چه فرق میکنه؟ یکی هم. چرا ما به امام علیه السلام میگیم امام؟ چون ولیه، به مرتبه ولایت مطلقه رسیده، واسطه فیض پروردگار است. ما بهش میگیم امام، امام زمان علیه السلام، یعنی واسطه فیضه. امام زمان نباشد همه عوالم وجود همه عدمند. این نفس ولایت. بعد حضرت میفرماید همان طوری که خدا را نمیتوان شناخت و همان طوری که امام را نمیتوان شناخت، همینطور مؤمنی که نور دلش به نور ولایت ما روشن شده باشد و معرفت ما اهل بیت را واجد باشد، این را کسی نمیتواند بشناسد. یعنی چی؟ یعنی میشه مثل خدا دیگه. این حرف کیه؟ این حرف امام هادی است. حدیثش هم صحیح ها، اونایی که میخوان تشکیک کنن. نه آقا، این حرفا چیه؟ این حرفا در آمده، این حدیث ها جعلیه، سند نداره، نمیدونم مرسله، چی چیه فلان، از این حرفا. این مقام، مقام معرفته. پس اختلاف بین انسان و غیر انسان، اختلاف در میزان حیات است. موجودات عادی هم اینها دارای حیات هستند. در دید اهل عرفان و در نظر اهل عرفان، همه اشیا مظاهر اون حقیقت زنده و حی و عالم هستند، حقیقتی که عالم است و حیات دارد و قیوم به ذات است. قیامش قیام به ذات است، نه قیام به غیر. و اشیا همه ظهورات این حقیقتند، یعنی اینها هم دارای حیاتند چون ظهور همان حی است. اینها هم دارای علمند چون ظهور همان علم است. اینها هم دارای قوامند چون ظهور همان قیومیت است. اینها هم دارای قدرتند چون ظهور همان قدرت است. معنای ظهور چیست؟ معنای ظهور پیش عرفا عبارت است از حضور مظهر در قالب مظهر و مظهر. این معنا معنای ظهوره. خیلی راحت. مظهر در مظهر حضور پیدا کند، نه اینکه اشراف داشته باشه، نه اینکه اطلاع داشته باشه. این حرفا حرفای عوامه. نه اینکه احاطه داشته باشه. احاطه داشتن مثل اینکه فرض بکنید که الان رفقا در اینجا نشستن، من به جای اینکه در اینجا بشینم برم بالای این منبر، میگن این الان بر افراد احاطه داره، یک متر خورده ای بالاتر از سایر افراد قرار داره و همه را میبیند و مجلس را در تحت نظر خودش قرار میده. هرچه انسان بالاتر بره خب احاطهش بیشتر میشه. این معنا معنای احاطه است. این معنا معنای ظهور نیست. ظهور یعنی اون مظهر، اون منبع، اون منشأ، اون مبدأ. این در خود قالب و قید خارجی حضور داشته باشه، منتها حضور او در اشیاء خارجی متفاوته. اینجاست که مراتب علمی اشیاء نسبت به کیفیت حضور مبدأ متفاوت میشه. در یک جا حضور داره به اندازه قدرت یک پشه در حرکت است، در یک جا حضور دارد به اندازه قدرت یک شیر و یک ببر و یک حیوان درنده و قوی در جنب و جوش است، در یک جا حضور داره به اندازه یک حیوانی که ده ها تن وزن اوست و در دریاها داره حرکت میکنه، در حال حرکته. این مربوط مادیاتش. در یک جا حضور داره و در یک قمر و در یک کره در حال حرکت است. در یک جا حضور دارد و در حال نورافشانی به اطراف در حال تلالو است. این شعری که داره هر لحظه به شکلی متعیار برآمد مال مولانا، این اشاره به همین ظهور داره میکنه که حضور خارجی حضرت حق را در تعینات بیان می کند که چه نحوه حضور است. در یک جی حضور دارد و مرتبه او مرتبه محدود است. در ملائکه حضور دارد و میزان معرفت آنها به همان میزان حضور اوست در انسان حضور دارد با همه وجود خود. این میشه خلیفت الله. یعنی وقتی که خدای متعال میاد و جلوه میکند و یک انسان را که خلیفت الله هست به فعلیت میرساند، این میشود او دیگه، این قالب ندارد. به حسب ظاهر شما نگاه کنید 1.70 متر، 1.80 متر قدشه، خوی خاکه، این استخوانشه، اسکلتش انقدره. اسکلت که خدا نیست، اسکلت که خدا نیست. مثل که ما امیرالمؤمنین رو فقط همین 1.70 متر 1.80 متر فرض کنید که بدون همین، این امیرالمؤمنین این بود؟ و چرا کارهایی که میکرد بقیه نتونستن بکنن؟ اشاره کرد از دل کوه شتر در آمد، اومد شخص پیش پیغمبر، پیش این گفت من به پیغمبر قرض دادم، نم چند تا شتر دادم، با کو چند تا دگونه، گفت از کجا دادی؟ گفت بلند شو بیا اینجا. آمد دم کوه، گفتش که هر چند تا که این به پیغمبر قرض داده بیاد بیرون. کوه واس شد، یکی دو تا سه تا چهار تا با بار طلا نقره همه چی. گفت بس یا نه؟ واره بابا خیلی هم زیاد شد. گوش بود، چرا بقیه نمیتونن بکنن؟ اونا هم که همین قدن. عمرو بن عبدود که 6 تا امیرالمؤمنین هم قد و هیکل و فلانش بود، همچی یه دونه بچه شطور رو برمی داشت بجای سپر دستش میگرفت. اینطور نقل میکنن ها. یک چیز نخراشیده نتراشیده بود. در جنگ خیلی خندق امیرالمؤمنین از پس این که بر نمیاد اومد تا امیرالمؤمنین به جنب شمشیر عمرو بن عبدود اومد و سر امیرالمؤمنین خود و نصف کرد، امامه رو نصف کرد و خورد و سر امیرالمؤمنین شکافته شد، خون شروع کرد اومد. حضرتی دومی بیاد کار تمامه. با یک ترفند یک مرتبه موقعیت رو حضرت برای او مشوه کرد، تا غفلت کرد ضربت شمشیر زد پاشو از کنی که قطع کرد و افتاد. یا یک چیز عجیب غریبی بود، با 1000 نفر تنهایی ایشون برابری میکرد، فارسی یعنی با 1000 نفر، 1000 نفر در مقابل این. اینا رو بر جنگ احزاب این بود، یعنی اینا رو آورده بودن کارو تمام کنن دیگه، یعنی مسئله رو تمام کنن. پس امیرالمؤمنینی که ما داریم میشناسیم شمشیر میزد، میگه امیر شمشیر زن بود؟ نه آقا جون، شاید رستمی که توی شاهنامه ایناست امیرالمؤمنین بهتر میزد، قوی تر هم شاید بود. حالا چون امیرالمؤمنین هست باید دیگه کسی قوی تر از اون نباشه؟ نه، بین امیرالمؤمنین و بین حضرت سجاد چه فرقی میکنه؟ حالا امیرالمؤمنین قوی بود، حضرت سجاد هم مثل امیرالمؤمنین بود؟ نه دیگه، او که دیگه اینجور نبود. یا فرض کنید که امام جواد در 10 سالگی که به امامت رسید همون قوت امیرالمؤمنین رو داشت؟ امام زمان که در 5 سالگی به امامت رسیدن این مثل امیرالمؤمنین 40 ساله بودن که نمیدونم، یا 27 ساله که اون در اون 30 خورده‌ای که در اون با مرحب خیبر و اینها اون مساف دادن. نه اینطور نبود. ما که ائمه رو نباید به قدرت ظاهری و زور و بازوی ظاهری باید نگاه کنیم. کاری که امیرالمؤمنین میکرد همون کار امام زمان تو 5 سالگی میکنه، هیچ تفاوتی. تمام کون و عالم ملکوت با یه انگوش همه رو چپ و راست میکنه، اول میزه به اینه مسئله. این حضور پروردگار در اشیاء خارج این حضور مراتب دارد. اون مرتبه اعلای از حضور که بالاتر از اون تصور نمی شود مربوط به انسانه. این میشه مقام خلافت اللهی. یعنی اگر خدا می توانست موجودی می آفرید که از انسان بالاتر است و این کار را نکرد، بالاترین حقیقتی را که توانست خدای متعال در سلسله خلقت به منصه ظهور بیاورد، آن قدرت بالایی که به کار برد انسان رو درست کرد. یعنی بالاترین قدرت، بالاترین اراده، بالاترین خلاصه نقش و نگار و مهندسی که خلاصه به خرج داد در همه عوالم این بود که آمد یک انسان درست کرد. یه انسانی که همه 1.60 متر اصلا قدش هست. این شد چی؟ بالاترین قدرت خدا. خورشید رو درست کرد، زمین رو درست کرد، ماه را درست کرد، کهکشان ها رو درست کرد ولی به هیچ کدوم افتخار نکرد. ستارگان رو درست کرد، ستارگانی که تا الان هم هنوز ندیدن درست کرده. هی میخوام برن ببینن آخر این عالم کجاست. بابا بشینید سر جاتون، پیدا نمی کنی. این احمقا خیال میکنن با این ماده میتوانن به آخر ماده برسن. آخه ماده تا هر جایی بره که باز یعنی ماده، باز آخرش گو معنا نداره. میگن 400 میلیارد ما کهکشان داریم در این عالم. اینا البته تخمینه، حالا اینطوری که فعلا از باب تئوری میگن که هر کدام از اینها 400 میلیارد ستاره توشون هست. برید تو خونه جمع چیز بزنید، ضرب بزنید ببینید چی در میاد. ولی به اینها خدا هیچ فخر نکرد، هیچ مباهات نکرد. اما این آدم دوپاره که درست کرد، این یه وجب قد و بالا، همین در میاد به ملائکه داره فهم انی جاعلن فی الارض خلیفه، دارم جانشین درست میکنم، دارم خلیفه درست میکنم. بلنشین بیاین تماشا کنید چه خبره، بلنشین بیاد ببینید اینجا چه خبره، این چیه؟ این همون مقامه. و علم آدم الاسماء کلها، اسماء را خدا آمد به آدم تعلیم کرد. یعنی تمام حقایق وجودیه علمیهی که در ذات پروردگار بود، اون حقایق علمیه به این انسان تفویض شد. لما عرضهم علی الملائکه قال انبئونی، وقتی که آمد به ملائکه عرضه کرد بفرمایید شما به من میگید چی خلق کردم. خدا یا این همه تا به حال خلق کردی؟ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلم. میخواهید بازم درست کنی؟ بازم جنگ، بازم جدال، بازم دعوا، بازم نق و نوق. میاد تو خونه نق شروع میشه، دیر آمدی زود آمدی، اینو خریدی اونو نخریدی، چرا کردی چون؟ بابا اینا رو نقا رو قبلا بزن و وقتی شوهرت میاد تو خونه دیگه نقار رو زده باشی دیگه به اون نزن. قبل از اینکه بیاد 5 دقیقه هی شروع کن با خودت نبت. میشه ها. و خب وقت تموم میشه دیگه. وقتی اومد بو سلام علیکم اهلا و مرحبا و سهلا. اینجوری. و عکسش هم همینطور. حالا ما فقط یک جانبه به قاضی نریم. همش دعوا، همش مرافعه. میخوای خدای دوباره دست به کار بشی مثل همین نسلایی که تا به حال بودن این حرفا، حالا مثل نه، این نسل فرق میکنه، این خلقت تفاوت داره، این حسابش با حسابهای دیگه فرق میکنه، این خلیفه است. انی جائل فی الارض خلیفه. از اینجا معلوم میشود که نسلهای گذشته که شبیه به انسان بودن، اینها از نقطه نظر حقیقت علمی پایینتر از ما بودن، جامع نبودن، چون مقام خلافت اللهی مال اینه. اینی جائران فلرده خلیفه، الان خلیفه میخوام درست کنم. قال اینی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. شما جبرائیل هستی باش، خیلی دارای علمی باش، برای انبیا بعدن حالا وحی خواهی برد، واسطه وحی، ملک مقرب ما هستی، جلال و عظمت تو تمام عالم وجود را گرفته، اینا همه درست. تو میکائیل هستی، ملک حیات هستی، تو عزرائیل هستی، مالک ممات هستی، تو اسرافیلی، مالک رزق هستی. ولی با وجود همه اینها، انی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزی میدانم که شما نمیدانید. اون چیزی را که من میدانم این است که من اسماء خودم را به این تعلیم کردم. حالا اونهایی که میان میگن منظور از این اسما پرتقال و گوجه فرنگی هست، با این حقیقتی که خدای متعال داره خبر میده انی اعلم و مالا تعلمون چطور جور در میاد؟ این آدم آدمی که خیلی میتونه یاد بگیره، اسم همه میوه ها را میتونه یاد بگیره، اسم همه خوردنی ها را میتونه یاد بگیره، نمیدونم همه چیزهایی که در این دنیا هست همه رو میتونه، نان، نون بربری، نون سنگک، نون، فرض کنی که نون گرد، نون دراز، نون خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، سبزی، پیاز، سیب زمینی، کدو، همه اینها رو میتونه یاد بگیره. شما خبر نداری من چی درست کردم؟ من یه همچین آدمی درست کردم. شما بلدین؟ یه اسامی بلدین؟ بیاد بگینم جناب جبرئیل. میدونی گوجه فرنگی چند تا داریم؟ میدونی؟ میدونی چند جور کدو داریم؟ میگه والا ما تا حالا کدو نخوردیم. ببینیم کدو چند جوره. اینها افرادی هستند که آمدن میزان معرفت انسان را به کدو و گوجه فرنگی محدود کردن. این قضیه. من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. من اطلاعی دارم بر یک سری که شما ندارید. اون چیست؟ اون عبارت است از معرفت. من در انسان شناخت قرار دادم، معرفتی قرار دادم که این معرفت در جای دیگر نیست. چرا؟ چون حضور به تمام شراشر وجود و اسماء کلیه خودم در این قالب تحقق یافته. این میشه مقام خلیفت الله، این میشه مقامی که لیاقت برای جانشینی پروردگار، البته در صورتی که این را بخواهد به فعلیت برساند، به کار بیندازد، به کار بیندازد. مرحوم آشمم در یک کاظمی میگفت ما چه داعی داریم برای اینکه توحید بخوانیم، فلسفه بخوانیم، حکمت بخوانیم، ببینیم خدا کیه، رازق، قادر، نمیدونم مبدأش کجاست، منتهاش کجاست، ازلیت او به چه نحوه، ابدیت او به چه. ما نیاز نداریم به این حرفا، اینا همه بیهوده و لاتعالات است. چرا؟ چون ما عبد هستیم، عبد باید اطاعت کند، حالا مولاش هر کی میخواد باشه باشه. ایشان خدای متعال را با پستچی پستخانه عوضی گرفتن. پستچی میاد دم در نامه میده، زنگ میزند نامه میده، یا آقا این نامه برای شما، از شما نگاه میکنید، بله دیگه بقیهش کاری ندارید، این پستچی زن مرد خواجه است، نمیدونم قدش چقدره، شکلش چقدره، زشت زیباست، نمیدونم چی کار کرده. آقا نامه رو میگیره، این دفترم امضا کن، خداحافظ شما، دیگه به این کار نده. ایشون خدا را با پستچی عوضی گرفته، گفته بنده کارش بندگیست، چی کار داره، حالا مولاش هر که میخواد باشه باشه، کاری نباید بود داشته باشه. معرفتی که ما نسبت به خدا با داشته باشیم همون معرفتی است که کلاس چهارم مهد کودک یادمون دادن، حتی ما نرفتیم مهد کودک، اینا که یاد هست، بنا که این بنا داره، این عالم هم خدا داره، همین دیگه، بیش از این میخوایم چیکار؟ همین این مقدار کفایت میکند برای اینکه نماز بخوانیم، روزه بگیریم. بعدم پیغمبرانی بالاخره آمدن واسه هدایت بشر، و بعدم از اون طرف فلک و کتک و نمیدونم فلان هم هست، و خب پس بنابراین نخونیم هم این بساط، و دیگه عقل حکم می کند بر وجوب طاعت و بعد از معصیت. این نهایت معرفت آیان است نسبت به پروردگار. عبد در مقام، وقت بقیه هم تایید هم می فرمایند، بقیه هم میگه بله عجب حرف خوبی ایشون زده، بسو عبد کاری نداره، حالا مولا هر کی میخواد باشه، چوغان در فروش باشه یا اینکه ذات پروردگار، ذات لایتناها باشه، برای ما فرق نمیکنه، ما باید اطاعتمون رو بکنیم، تفاوتی نداره. باید به ایشان گفت شما که میگید نیاز نیست انسان معرفت پیدا کند به پروردگار، آیا شما معنای معرفت را فهمیدید؟ شما خیال میکنید معرفت به پروردگار مثل اطلاع انسان بر این است که در فلان شهر اون طرف دنیا چی شده؟ نه ربطی به انسان داره، بداند نداند یکسانه، روزنامه میخونه، رادیو رو باز میکنه، در فلان جای دنیا زلزله شده، حالا بنده چیکار کنم؟ یا مثلا فرض بکن در اون طرف دنیا یه گربه هشقلو زایده، خب حالا این چه برای ما این دردی را دوا میکند، چه مشکلی را از ما حل میکند؟ شما خیال کردید معرفت پروردگارم همینه، حالا خدا دارای اسم حی کلیست، خب باشه، خدا دارای اسم فرض بکنید که قادر است، خدا مثلا فرض کنید که ازلی است، خدا ابدی است، وجود خدا به چه نحوه، آیا تقید در ذات او هست، اختلاطی هست، ترکیبی هست، نیست، اینها چیزهایی است که دانستن و ندانستن ارتباط به ما نداره. خدا در جای خودش داره خدایی میکنه، حالا ما بدونیم خدا مرکب هست یا نیست، خدا ذاتش بسیطه یا نه. نه جان من، معرفت خدا به معنای تحقق اسامی کلیه پروردگار در وجود انسان است و تخلق و اخلاق الله است. این معنا معنای معرفت عمو. کسی که به دنبال فلسفه و حکمت می رود می خواهد به ذات پروردگار و به اسماء پروردگار و به صفات پروردگار به مقتضای سعه وجودیش برسد تا خود را با این اسماء تطبیق بده، نه اینکه همینطوری بخواند. توحید می آید و انسان را به اون عالم نزدیک می کند، از عالم اعتبارات در می آورد. عرفان می آید و قلب انسان را متصل به ملکوت می کند و دیگر کسی نمی تواند انسان را گول بزنه. حقایق عالم برای انسان روشن می شه. شما یه خونه می خرید، می خواهید تو این خونه زندگی بکنید، اول میاد سه روز تمام این خونه رو میاد میگردید، نم نداره، چی نداره، بالا نداره. یه خونه چهار متری که دو روز میخواد توی زندگی بکنید، میخواد ازش سر در بیارید. اون کسی که به دنبال توحید میره میخواد جان خودش را که جان ابدی است و جان سرمدی است، میخواد با سرمد و ازل مطلق میخواهد تطبیق بده، وفق بده. به خاطر این دنباله درس توحید میره. اون کسی که به دنبال حکمت و فلسفه میرود میخواهد با اطلاع بر خصوصیات عالم وجود خود را با اون حقایق منطبق کند. وقتی که به سراغ علم پروردگار می رود بداند این علم چیست، حقیقت علم از کجاست. حقیقت علم مستند به ذات اوست. هر علمی که در هر آده هر شخص به صورت جزئی موجود است، او به صورت کلی در ذات اوست و این صورت جزئی افاضه اون صورت کلی است. لذا دیگه این علم را نمیتواند به خود ببندد و با او به دیگران مباهات کند. این نتیجه‌شه. اون کسی که به دنبال فلسفه میرود میخواهد قدرت را در قدرت پروردگار ببیند و درک کند و با جانش علمن و عملا این نکته را دریابد تا در خودنمایی هایی که بقیه افراد در قدرت نمایی هاشون میکنن این شخص خود را کنار بکشد و قدرت را به خدا مستند بکند. اون کسی که به دنبال فلسفه و حکمت می رود می خواهد حقیقت حیات را می خواهد درک بکند. وقتی کسی حقیقت حیات را درک کرد دیگه نمی تواند خودش را از لوازم آن دیگه بر کنار نگه دارد، باید ملتزم به لوازم معرفت خودش بشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه 70 سال درس میخونی به اندازه بچه 15 ساله از اسما و صفات و مبانی توحید اطلاع ندارید. اون وقت وقتی که یه نفر میاد تقریض مینویسد به آقا بر میخورد که چرا استاد من آمد تقریض دیگری را در قبال تقریض من تأیید کرد، میاد با ولی نعمت خود قهر میکند و میرود و تا وقتی که استادش نائینی زنده است به نجف نمی آید. این نتیجه چیه؟ این معرفته. بفرما. اگر تو میرفتی و فلسفه و توحید میخوندی این کارو میکردی؟ اون وقت میفهمیدی هر چرا که نوشتی از اوست، از تو نبوده. اون وقت میفهمیدی این قدرتی که داره این مطالب را درک میکند قدرت مربوط به اوست، مال تو نیست. اون وقت میفهمیدی هر اراده‌ای که در عالم داره تحقق پیدا میکنه مستند به اراده و مشیت اوست. تو کی هستی؟ زمیلت کیه؟ استادت کیه؟ شاگردت کیه؟ همتون مثل همین. چرا این را نفهمیدی؟ چون نرفتی حکمت بخونی، نرفتی فلسفه بخوانی، خودت را در اون محدوده از علم محصور کردی. نتیجهش این است که به ولی نعمت خود خیانت کردی و نمکدان شکستی و اهانت کردی و بیادبی و بیتربیتی کردی. حالا باید بری اون دنیا جواب بدی. عجب. چرا برای تقریرات من که تقریز نوشته شده، برای تقریرات آقای خویی هم نائینی تقریز نوشته، با وجود من چرا نوشته؟ اینا به خاطر چیه؟ باید که نرفتی توحید بخونی. به همون دین العجایز پسنده کردی. حاج آقا ریشت سفید، 70 و چند سال سن، علمت هم زیاد، قبول، ولی معرفت نداری، ابدا نداری. اینا پس حالا که نداری بخور. تقریز نوشته که نوشته، هزار تا تقریز دیگه بنویسه. تو از کجا آوردی این علومت را؟ از خونه خالت آوردی. این استعداد کی به تو داده؟ این قدرت رو کی به تو داده؟ این حدت ذهن رو کی به تو داده؟ اینا رو از خونه عمت آوردی؟ یا این رو خدا به تو داده؟ حیات رو خدا به تو داده؟ هوش رو خدا به تو داده؟ مرحوم آقا فرمودن میدونی آسم حسین چرا این علما با عرفا مخالفن؟ به خاطر که عرفا میگن که آقا هرچی هست از خداست، دکون دستگاهتون رو جمع کنید برید پک کارتون. این واسه خودش یه مکتب، اون واسه خودش یه مکتب، اون نمیدونن بیاید پیش من، اون بیاید پیش من، این توضیح المسائل بفرستون برای دنیا، این بفرستون. ها؟ عرفا میگن آقا این عرفا رو برای جمع کنید، همه از یه جا آمده، خدا به این انقدر داده، به اون انقدر داده، به اون انقدر داده، همتون سر یه سفره این حرفا رو بریزید کنار، بشین با هم دیگه آشتی کنید، یه رساله بدید بیرون و سلام نامه تمام. چون انقدر سر هم دیگه میزنید؟ ما اینی، ما اونی، ما اعلم هستیم، ما نمیدونیم چی هستیم، افضل هستیم، ما اکرم هستیم، ما ارجح هستیم، ما چی چی، ما بابا این ما رو ول کنین، کار درست میشه. عرفا اینو میگن، میگن آقا جون همه چیز مستند به اوست، اوی بیچاره کجا رفته؟ اون خدای بیچاره را چرا کنارش گذاشتید؟ شما که همه را از آن خودتون کردید. ما این بیایید اینجا، بیایید اینجا، نرید منزل فلان آقا، نرید اینجا، بیایید اینجا، دوروبر ما را گرم کنید، مجلس ما را پر رونق کنید. این حالا مال همه هست، مال همه هست، همه اصناف، همه امینن. شما در طبیب ها مگر این رو نمیبینید؟ تو مهندس ها مگر نمیبینید؟ تو اطبا مگر نمیبینید؟ توی مغازه دارا مگر نمیبینید؟ اون مغازه داری که بالا میشه میاد متاعش رو عرضه میکنه در مقابل اون، یعنی چی؟ یعنی از اون نخر بیا از من بخر دیگه. معناش اینه دیگه. اون مهندسی که بلند میشه میاد تابلو میزنه، نمیدونم آرشیتکت کذا و کذا و کذا، معمار و فنی و بندی و دو خطم، یعنی چی؟ بیاید پیش من نقشتون رو بیارید اینجا، پول بیارید پیش من اینجا، بیاید حساب کنید اینجا، بیاید اون وقت میشه چی؟ تمام عالم میشه همه زدن و گرفتاری و بدبختی و این تو سر اون و اون تو سر این. خدا این وسط رفته کنار، خدا این وسط از کار افتاده. یه دفعه شده یکی بیاد فرض کنی که یه چیزی بخره، آدم بگه که آقا جون برو اینو از اون بخر، یه بقالی تا حالا این کار کرده، آقا برو اینو از اون بخر، آقا شما ده من دارم، حالا برو اینو از اون بخر، من از رضای خدا. نه، اگر هم میگیم آقا این جنس رو کجا دارن، میدونه دوتا دکون بعدش دارن، و میگه من نمیدونم اینجا اصلا پیدا نمیشه، باید بری حالا بگردی و فلان، حالا اینو به جاش ببر، اینو حالا اینو به جا، حالا داره آقا دوتا بغلی داره، حالا اینو بعد به جاش ببر. این به خاطر این است که اون اصل و منشأ رفته کنار، ما اومدیم به جای اون منشأ نشستیم، میگیم ما. خب نتیجه این معرفت چیه؟ نتیجهش اینه. اما اگر شما میرفتی به جای این همه دقت در اصول، 3 سال 4 سال 5 سالم برمیداشتی یه مقداری از این مطالب میخوندی، از این مسائل میخوندی، یه مقداری فهمت باز میشد روی اسماء الهی، روی صفات الهی، روی معارف، روی مبانی، یه مقداری متوجه می شدی بابا یه حساب کتاب های دیگه ای هست، وقت نتیجه چی میشه؟ خب این کارا انجام نمی شد، این قضایا انجام نمی شد. اون کسی که می گوید اب چی کار دارد به مولا، مگر نمی داند میزان معرفت و نزدیکیه میزان قرب و نزدیکی اب نسبت به مولا بر حسب میزان معرفت او با مولا تعیین میشه. اون بنده‌ای که نسبت به مولا معرفت و شناخت بیشتری دارد پیش مولا مقربتر و نزدیکتره و او صاحب سره، اون که ندارد نیست. و این درجاتی که برای افراد این همه در روایات نقل شده، آیا فقط به این مقدار معرفت میدن؟ یا اینکه نه، مسئله جای دیگه است، مطلب جای دیگه است. اون کسی که خود را محروم می کند از علم، او مریض است. جوهره وجودی انسان طالب علم نافع است، علمی که او را به کمال برساند، برای او منفعت داشته باشد. حالا باید از این گونه افراد سوال کرد، اینهایی که میگن نیاز به فلسفه نیست، آیا اطلاع بر حقایق و اسماء الهیه نه در عالم اعتبار بلکه با تعقل و تأمل و برهان، آیا بر شناخت انسان اضافه میکند یا نه؟ اگر اضافه کرد، پس نفس همین اضافه کمال است. چی جوابی دارن بدن؟ نفس خود علم یعنی کمال، و کی میتونه جلوی کمال رو بگیره؟ کی میتونه جلوی کمال رو بگیره؟ و مگر ما همین را در خود مبانی و در اصول و فقه رعایت نمی کنیم؟ چرا یک انسان به جای اینکه 10 سال فرض کنین که به علم اصول بپردازد، 2 سال انجام نمیده؟ چرا؟ همون مطالب را میخواند، همون رو به اجمال میخواند. چرا؟ لابد جواب میدن. به هر مقدار که نسبت به مبانی قوی تر بشوی، نسبت به استنباط فروع و احکام میتوانی قوی تر بشی، نسبت به خصوصیات مذاق شارد در احکام میتونی اطلاع بیشتری پیدا بکنی، نسبت به مصالح و شروط تحقق موضوع در قضایای مختلف میتونی اطلاعات وسیع تر باشه. و همین حرف نسبت به معارف اعتقادیه چرا نمیزنی؟ چرا نسبت به اینها نمیزنی؟ انسان علم خدا را به صورت علم ظاهری ببیند، این مهمتر از علم جزئی، یا این که به واسطه تعلم بفهمد عالم علم و این اسم اعظم چه مراتبی دارد و چه گستره ای دارد و چه وسعتی دارد و چه مراحلی دارد و چه مراتب وجودی دارد؟ کدام بالاتره و کدام برای انسان معجبتره و کدام موجب توجه انسان خواهد شد؟ کدام موجب توجه میشه؟ هرچه انسان معرفتش بالاتر بره، نسبت به قیامت بیشتر بدنش میلرزه، نسبت به حساب و کتاب بیشتر بدنش میلرزه و نسبت به قرب پروردگار بیشتر سائی و مجد خواهد بود. پس بنابراین اینها همه باطل است. شنیدم یکی از افراد از قم رفته بود در عراق و یکی از آیان عراق در صحبت، وقتی که با ایشون صحبت میکرد گفته بود، یعنی میخواست تحریک کنه بر این که خلاصه باید بیشتر رسید نسبت به فقه، باید بیشتر کار کرد نسبت به مسائل ارتباط با مردم. صحبتی که کرده بود، حرفی که زده بود این بود، میگه آقا مردم به خاطر فلسفه و عرفان و این مطالب عقلی نیامدن مسلمان شدن، مردم به خاطر روحانیت و فقه و اینها آمدن و این به دین گرایش پیدا کردن. باید بهشون گفت منظور شما از این مردم کیه؟ مردم لبو فروش هن؟ مردم قصاب هن که هر رو از بر تشخیص نمیدن؟ اینها اینن؟ خب دین اینا که از اولم فایده ای نداشته و خیلی همچین، چطور شما توجهتون رو این افراد دارید میکنید؟ خب اینا کسی نیستن که حالا انسان بخواد بگوید اینها به خاطر این آمدن. اینها همونن که در زمان پیغمبر دنبال پیغمبر بودن، وقتی پیغمبر رفتن دنبال ابوبکر، اینا هم همینن. اگر منظور شما افراد فهمیده هستن، این افراد فهمیده با مسائل طهارت و نجاست نیامدن متدین بشن، اینا با مسائل اعتقادی و برهان و اینها آمدن. الان امروزه کی با همین صرف یک همین نمای ظاهری و یک امامه و قبا و اینها میخواد بود؟ الان امروزه دنیا دنیای اعتقاده، دنیای منطقه، دنیای برهانه، دنیای فلسفه است، دنیای احتجاجه. این حرفا تموم شد، اینا مال 400 سال پیش بود، الان این حرفا نیست. حالا شما خودت فلسفه نخوندی از این مسئله بی بهره هستی؟ بله، این ارتباطات با عوامه، اینو قبول داری؟ این ارتباطات مال عوامه و افراد و اینها. اما شما میتونی از یه دونه از این شبهات امروزی ها نسبت به معتقدات خود شما بیای جواب بدی یا دست به دامن اهلش میشی؟ اون جایی که پای دین در خطره، در کجا در خطره؟ آیا در دین قصاب و بقال پای دین در خطر میفته یا در مسائل اعتقادی؟ در کجای قضیه است؟ و وقت ما بیایم مسائل و احکام ظاهری را بیایم بر علوم و بر قواعد علمی و اعتقادی بیایم ترجیح و تفصیل بدیم و بگیم چقدر ما از مرتبه پرتیم، چقدر از مرتبه ما دور هستیم. اون معرفتی که خدای متعال داره به اون معرفت برای انسان نسبت به ملائکه مباهات میکند، اون چه معرفتی است؟ معرفت این است که با فرض کنید که چه عرض کنم دیگه، نمیدونم 20 گرم مثقال طلا، نمیدونم چند گرمش مثقالش زکات میشه اینه؟ یا یعنی که فرض بکنید که اگر توی چاه نمیدونم یه مردار افتاد چند دلو آب بکشن، این اون معرفتی که خدا داره مباهات میکنه؟ یا فرض کنید که با خرقه بالیه میشود نمیدونم، فرض کنید که کسب طلب طهارت کرد یا نمیشه حالا زو اطراف باشه یا اون طرفین باشد نمیدونم، این اون معرفتی است که خدا داره به اون معرفت بر ملائکه مباهات میکنه. میگه این انسان به یک مقامی میرسد که شما از او اطلاع ندارید، این انسان به یک مقامی میرسد که میداند اگر در یک جا نجس شد باید 3 دفعه آب بریزی یا 2 مرتبه هم بریزی کفایت میکنن. عجب مقامی است آقا، اصلا قابل وصف نیست. چه مقام عظیمی است که جبرائیل هم خبر نداره که با 2 استکان آب این طهارت پیدا میکند یا نه. این چی آقا؟ این دور افتادن از مطلبه. این آقایان از مسئله دور افتادن و راه را به بیراهه رفتن. بله، رعایت احکام شرع لازم است و ضروری است و کسی که لاابالی باشد در احکام شرع جایی در عرفان ندارد و در توحید ندارد. باید نسبت به احکام دقیق و کامل انسان رعایت بکند، چون این طریق، طریق رسیدن به باطن، حفظ ظاهر را هم می‌خواهد. چیز نجس کدورت دارد شخصی که می‌خواهد راه به حقیقت بیابد و به باطن، باید ظاهر او هم پاک باشد. در این مسئله شکی نیست. شما اگر میوه، ظاهر میوه و درخت را سمزدایی نکنید، این آفت سرایت می کند و مغز را هم از بین می برد. برخلاف همین ها که میگن ظاهر چیه و نمیدونم از این حرف ها، چیه حرف های درویش بازی های قلابی و صوفی های قلابی و منافق که برای فرار از تکلیف و تن دادن به هر بیاری و لاابالیگری و کسافتکاری، اینها میان ظاهر شرع رو برمی‌دارن. نه، کاملا عرفا و اولیاء الهی
از افراد مدعی فقه و فقاهت نسبت به عمل به ظاهر قوی‌تر و دقیق‌تر بودن و هست دقیق‌تر. ولی صحبت در این معرفت در کجا؟ آیا معرفت صرفاً به احکام یا معرفت به حقیقت و باطن و اون مراتب عالی توحید؟ یه شب هم وقت گذشت و مطلب تمام شد، تمام نشد، هنوز مجلس تمام گشت و به آخر رسید و ما هنوز هم در از خطو مانده ایم. انشاءالله اگر خداوند توفیق دهد تتمه مطالب برای شب برد. انشاءالله. الله.